بار دیگه کلام خدای زنده رو مطالعه میکنیم، کتاب خروج فصل 32 و 11 آیه اول فصل 33. کلام خدای زنده و حقیقی. خروج فصل 32. چون قوم دیدند فرود آمدن موسی از کوه به درازا کشید، گرد هارون جمع شد و گفتند بیا برای ما خدایان بساز تا پیش روی ما بروند، زیرا نمی دانیم بر سر این مرد موسی که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد چه آمده است. هارون در پاسخ گفت گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دخترانتان است به در آورده نزد من آورید. پس همه قوم گوشواره های طلا را از گوشهایشان به در آورده نزد هارون بردند. هارون آن را از دست ایشان گرفته با قلم شکل داد و به صورت گوساله‌ای ریخته شده درآورد. ایشان گفتند ای اسرائیل، اینها هستند خدایان تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند. هارون چون این را دید مذبحی در برابر آن گوساله بنا کرد و اعلام نمود فردا جشنی برای خداوند خواهد بود. پس قوم سحرگاهان برخاستند و قربانی‌های تمام سوز و قربانی‌های رفاقت تقدیم کردند. سپس به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لهو و لعب به پا خواستند. آنگاه خداوند به موسی گفت بیدرنگ فرودا، زیرا قوم تو که از سرزمین مصر به در آوردی فساد کردند. آنها به همین زودی از راهی که بدیشان امر فرمودم انحراف فرزیده برای خود گوساله ریخته شده ساختند و در برابر آن سجده کرده قربانی نمود و گفتند ای اسرائیل، اینها هستند خدایانی که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند. پس خداوند به موسی گفت من این قوم را دیدم که همانا قومی گردن کشند، اکنون مرا واگذار تا خشمم بر آنها شعله ور شده ایشان را بسوزانم، آنگاه از تو قومی عظیم به وجود خواهم آورد. اما موسی دست به التماس به سوی یهوه خدای خود دراز کرد و گفت ای خداوند، چرا باید خشم تو بر قومت که با قدرتی عظیم و دستی توانمند از سرزمین مصر به در آوردی شعله ور گردد؟ چرا مصریان بگویند ایشان را به قصد بد بیرون برد تا آنها را در کوه ها بکشد و از روی زمین محو سازد؟ پس از خشم شدید خود بازگرد و منصرف شده بر قوم خیش بلای نازل منما، خادمانت ابراهیم، اسحاق و اسرائیل را بیاد آور که برای ایشان به ذات خود سوگند یاد کرد و گفتی نسل شما را همچون ستارگان آسمان بیشمار می سازم و تمامی این سرزمین را که درباره آن سخن گفتم به نسل شما خواهم بخشید تا میراث همگی ایشان باشد. پس خداوند از بلایی که گفته بود بر سر قوم خیش خواهد آورد منصرف شد. آنگاه موسی برگشت و در حالی که دو لوح شهادت را در دست داشت از کوه به زیر آمد. بر هر دو طرف لوح‌ها یعنی پشت و روی آنها نوشته شده بود. لوح‌ها کار دست خدا بود و نوشته خدا بود که بر لوح‌ها حک شده بود. چون یوشع آواز قوم را شنید که فریاد برمی‌آورند به موسی گفت آواز جنگ از اردوگاه به گوش می‌رسد. موسی گفت این آواز پیروزی است نه آواز شکست، بلکه آواز سرایندگان است که به گوش من میرسد. چون موسی به اردوگاه نزدیک شد و آن گوساله و رقص مردم را دید خشمش شعله ور گشت و لوح‌ها را از دستان خود به زیر افکنده آنها را پای کوه شکست. او گوساله‌ای را که ایشان ساخته بودند گرفته در آتش سوزانید، آن را خرد کرده به صورت گرد در آورد و بر آب پاشید و به بنی اسرائیل نوشانید. موسی با هارون روی کرد و گفت این قوم به تو چه کرده بودن که چون این گناه عظیمی بر ایشان آوردی؟ هارون در پاسخ گفت سرور من خشمگین مباش، تو خود این قوم را میشناسی، میدانی که به بدی گرایش دارند. آنها به من گفتند برای ما خدایان بساز تا پیش روی ما بروند، زیرا نمیدانیم بر سر این مرد موسی که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد چه آمده است. پس بدیشان گفتم هر کس زیوری از طلا دارد به در آورد. پس ایشان طلای خود را به من دادند و من آن را در آتش انداختم و این گوساله بیرون آمد. چون موسی دید که قوم افسار گزیخته شدند، زیرا هارون آنها را واگذاشته بود تا افسار بکسلند و مضحکه دشمنان شوند. پس در مدخل اردوگاه ایستاد و گفت: هر که طرف خداوند است نزد من آید. پس تمام لاویان نزد او گرد آمدند. آنگاه موسی خطاب بدیشان گفت: یهوه خدای اسرائیل چنین می‌فرماید: هر کس شمشیرش را به پهلوی خود ببندد و در میان اردوگاه از یک سر تا سر دیگر حرکت کند و هر کس برادر، دوست و همسایه خود را بکشد. لاویان طبق گفته موسی عمل کردند. در آن روز نزدیک 3000 تن از قوم کشته شدند. آنگاه موسی گفت: امروز خیشتن را وقف خداوند کنی تا او امروز شما را برکت دهد، زیرا هر یک از شما بر ضد پسر و برادر خود به پا خواستید. روز بعد موسی خطاب به قوم گفت: شما مرتکب گناهی عظیم شده اید، اما اکنون من نزد خداوند برمی آیم، شاید بتوانم گناهانتان را کفاره کنم. پس موسی نزد خداوند بازگشت و گفت: آه که این مردمان چه گناه عظیمی کردند. آنان خدایانی از طلا برای خود ساختند. حال اگر ممکن باشد گناه ایشان را ببخشا، وگرنه مرا از دفتری که نگاشته ای محو ساز. خداوند در جواب موسی گفت: هر کرا که به من گناه ورزیده است از دفتر خود محو خواهم ساخت. حال برو و قوم را به مکانی که گفتم هدایت کن و فرشته من پیش روی تو خواهد رفت، اما زمانی که برای مجازاتشان بیایم ایشان را به سبب گناهانشان جزا خواهم داد. و خداوند به سبب گوساله‌ای که قوم به دست هارون ساخته بودند بلای بر آنان فرستاد. آنگاه خداوند به موسی گفت: این مکان را ترک کن، تو و این قوم که از سرزمین مصر برآوردی و به سرزمینی برای که برای ابراهیم، اسحاق و یعقوب سوگند یاد کردم و گفتم آن را به نسل تو خواهم بخشید. من فرشته ای پیش روی تو خواهم فرستاد و کنعانیان، اموریان، حیتیان، فرزیان، هویان و یبوسیان را بیرون خواهم راند، به سرزمینی برای که شیر و شهد در آن جاری است، اما من در میان تو نخواهم آمد، زیرا قومی گردن کشی. مبادا تو را در بین راه هلاک ساز. چون قوم این سخنان مصیبت بار را شنیدند ماتم گرفتند و هیچ کس بر خود زیور نیاویخت، زیرا خداوند به موسی گفته بود: به بنی اسرائیل بگو شما قومی گردن کشید، اگر حتی لحظه ای در میان تو آیم ممکن است نابودت کنم. حال زیور خود را به در آر تا ببینم با تو چه کنم. پس بنی اسرائیل زیورهای خود را از کوه حریب از خود به در کردند. باری موسی را عادت بر این بود که خیمه‌ای برگیرد و آن را بیرون از اردوگاه کمی دورتر از آن برپا کند. او این خیمه را خیمه ملاقات می‌خواند. هر که طالب خداوند بود با آن خیمه که بیرون از اردوگاه بود می‌رفت. هرگاه موسی به سوی آن خیمه می‌رفت، قوم جملگی برخاسته هر یک به در خیمه خود می‌ایستادند و موسی را تا هنگامی که داخل آن خیمه می‌شد نظاره می‌کردند. وقتی موسی به خیمه داخل می‌شد، ستون ابر فرود می آمد و به در خیمه می ایستاد و خدا با موسی سخن می گفت. هنگامی که همه قوم ستون ابر را ایستاده به در خیمه می دند، همگی برخواسته هر یک به در خیمه خود پرستش می کردند. خداوند با موسی رو در رو سخن می گفت، چنان که کسی با دوست خود سخن بگوید. سپس موسی به اردوگاه باز می گشت، ولی خادم جوانش یوشع پسر نون خیمه را ترک نمی کرد. اگر خداوند خواندن کلامش را به ما برکت دهد. تقریبا همه راجع به این گوساله طلایی می دونن، چه مسیحی باشی چه غیر مسیحی، و گاهی افراد غیر مسیحی ما رو مسخره می کنن. زمانی که مطالعه می کنیم زمانی هست که خداوند معجزات بزرگی رو انجام داده بود، اونها رو از اسارت مصر آزاد کرده، هر روزه از اونها مراقبت کرده، مناع از آسمان برای آنها ریخته، بلدرجین ها رو فرستاده تا بخورن و از صخره آبی به اونها داده تا هیچ نیازی نداشته باشن. او خدای قدرتمندی بوده، خدای فیض بوده، به عهد خود پایدار مونده تا لحظه آخر و از اونها مراقبت کرده و اکنون اونها در بیابان هستن و بایستی به مدت 40 سال سرگردان باشند تا به سرزمین موعود برسند، به خاطر گناهی که در پای کوه سینا هم مرتکب شدند. و کل 40 سال زمان آزمایش هست برای قوم بنی اسرائیل. در طول این زمان خداوند موسی را آزمایش میکنه تا ببینه آیا موسی وفادار هست در شرایطی که وفادار بودن سخته، و همچنین قومش رو آزمایش کرد که آیا قوم بنی اسرائیل وفادار زمانی که این کار سخته. در این آزمایش ها موسی ثابت کرد که او وفادار است. قوم بنی اسرائیل ثابت کرد که گردنکش و سخت دل هست و بی وفا. این یکی از روایت های بسیار اسفبار عهد قدیم هست. بعد از اینکه خداوند تمام این برکات رو بر قوم بنی اسرائیل میریزه، به سرعت اونها به خدای خودشون پشت میکنن. موسی در بالای کوه حریب بوده با خداوند دیدار کنه، خداوند رو در رو با او صحبت میکنه، 10 فرمان رو به موسی میده، اما تأخیر طولانی میشه. قوم نمیدونن به چه علت او دیر کرده و با خود میگن موسی اون بالا چه میکنه، ما رو ترک کرد، و با خود میگن آیا میانجی ما را ترک کرد، ما رو رها کرد، به فکر نیازهای ما نیست. پس بیایید تا خدایی بسازید که خواسته های ما رو برآورد کنه، بیایید خدایی بسازید که هرگز که ما رو ترک نکنه. و اون گوساله طلایی رو میسازن. شما اگر این فصل رو به سرعت بخونید پی به شرارت اونها نمیبرید، اما اگر به جزئیات نگاه کنید در میابید که کار اونها چقدر شرارت بود، زیرا این گوساله طلایی بسیار شرارت بارتر از اونیه که در نگاه اول به نظر میرسه. بگذارید به بعضی از جزئیات فصل 32 کتاب خروج نگاه کنیم. قوم منتظر بازگشت موسی از کوه هستند. موسی پایین نمیاد و بعد از هارون میخوان تا برای اونها خدایی بسازه تا از ما مراقبت کنه. قوم بنی اسرائیل راجب این خدا در مصر فرا گرفته بودند. این گوساله طلایی در مصر پرستش میشد، همچنان که در مراسم المپیک پاریس اون رو پرستش کردند. کسانی که اون برنامه جشن المپیک پاریس رو راه میانداختن میدونستن چه میکنن، که سر اون گوساله رو در اون جشن گذارده بودن. در هر صورت قوم بنی اسرائیل خسته شدن و بیادرن زمانی که در مصر بودند عادتهای مصری ها رو دیده بودند. مصریان یک دین باروری داشتن و گوساله نمادی بود از اون دین باروریشون، و در کنار پرستش اون گوساله رفتارهای جنسی و شهوت‌آلود و غیر اخلاقی رو انجام میدادن و رقصهای شهوت بارانه رو. اکنون از هارون میخوان تا همون گوساله رو بسازه، اما هارون که هست، هارون برادر موسی است. هارون کسی است که این شجاعت رو داشت تا همراه با موسی به حضور فرعون بره و بگه بگذار تا قوم من بروند. مرد پیر ولی شجاعی هست. او اولین کاهن اعظم قوم هست. او نماینده خدا برای قوم بنی اسرائیل و همچنین نماینده قوم خداوند به یهوه خداوند. اما اکنون برای اونها یک بت طلایی میسازه و این کار رو به سرعت انجام میده و به قوم میگه که چه کاری رو انجام بدن. در آیه 2 هارون گفت گوشوارهای طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران تن است نزد من آورید. پس همه گوشوارهای طلا را از گوشهایشان به در آورده نزد هارون بردند. فراموش نکنید که جمعیتی که در بیابان است نزدیک 3 میلیون نفره و میزان طلایی که نزد هارون میاد چند صد کیلو است. تصور نکنید که اون گوساله طلایی یک گوساله کوچیکی بود که شما روی میز بگذارید. این گوساله طلایی بسیار بزرگ بود، یک بت بسیار بزرگ بود که شما اون رو از هر سوی میتونستید ببینید. آیه 4 هارون طلا رو از دست قوم گرفته، به اون شک داده و به صورت گوساله ریخته شده درآورد. سپس قوم بنی اسرائیل اون 3 میلیون به این گوساله نگاه کردند و گفتند ای اسرائیل، این از خدای تو، این خدایی که تو رو از سرزمین مصر بیرون آورد. آیه 5 هارون چون این را دید مذبحی برای اون گوسال بنا کرد و گفت فردا جشنی برای خداوند خواهد بود، فردا جشنی برای یهوه خواهد بود. هارون باعث وجدانش بسیار معذب بوده باشه، زیرا این گوسالی طلایی رو یهوه خوند. قوم بنی اسرائیل اولین حکم شریعت رو میشکنن، خدای جز من نداشته باشید. حکم دوم رو میشکنن که خداوند میگه هیچ تمثالی مسازید، و اکنون کاهن اعظم اونهاست که یکی از بزرگترین مردان قوم بنی اسرائیل بود، این بت طلایی رو یهوه مینامه. آیه 6: پس قوم سحرگاهان برخواستند، قربانی های تمام سوز، قربانی های رفاقت تقدیم کردند، سپس به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لهو و لعب به پا خواستند. این واژه لهو و لعب در زبان عبرانی اشاره داره به یک رفتار جنسی. پس این یک رفتار شهوانی و گناه آلود هست. آیه 7: آنگاه خداوند به موسی گفت بیدرنگ فرود را، زیرا قوم تو که از مصر به در آوردی خود را فاسد کردن. اونها ثابت کردن که بیوفا هستن و خدای دیگه ای ساختن. میدونی جان کلوین اصلاحگر کلیسا چه میگه؟ میگه دل آدمی مثل یک کارخانه بت‌سازی است و مرتب از اون این گوساله‌های طلایی بیرون میاد. آیه 8: آنها به همین زودی از راهی که بدیشان امر فرمودم انحراف ورزیدند. به سرعت چگونه این کار انجام دادن؟ اونها به سرعت پشت کردن به خدای زنده و از راهی که اونها امر کرده بود منحرف شدند. ایشان برای خود گوساله ریخته شده ساختند، در برابر آن سجده کرد و قربانی نمود و گفتند ای اسرائیل، این از خدای تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آورد. از خداوند به موسی گفت من این قوم را دیدم، همانا قومی گردن کشند، قومی که دلشون سخته. دقت کنید خداوند چند مرتبه تکرار میکنه که اونها گردن کشند. آیه 10: یهوه خداوند ادامه میده اکنون مرا واگذار تا خشمم بر آنها شعله ور شده ایشان را بسوزانم، آنگاه از تو قومی عظیم به وجود خواهم آورد. موسی تو وفادار بودی، من عهدهایی رو که به تو وعده دادم در تو به کمال خواهم رسوند. برای این قوم شفاعت نکن، من رو به حال خودم رها کن. خشم من بر اونها شعله ور شده و این آتش اونها رو نابود خواهد ساخت. بیاداشته باشید که قوم بنی اسرائیل 3 میلیون نفر بودن که مصر رو ترک کردن و به پای کوه سینا رسیدند. میدونید چه تعداد از این 3 میلیون نفر از این کلیسایی که قابل رویت بود به سرزمین موعود پای گذاردن؟ فقط 2 نفر. از بین 3 میلیون نفر فقط 2 نفر به سرزمین موعود رسیدن، یوشع و کالب. هیچ کس دیگه از اون قوم پاش به سرزمین موعود نرسید. 3 میلیون نفر در بیابان توسط خداوند کشته شدند، زیرا ثابت کردند که اونا بت پرستند و گردن کشند و یاغی. این چیز هولناکی است که به دستهای خدای زنده بیفتیم، خدایی که علیه گناهکاران خشمگینه. و دوست عزیز، این همون خدایی که من و شما پرستش میکنیم، همون خدا. و او امروز نیز علیه همه کسانی که نام او رو بر خود گذاردن اما به جای اینکه او رو پرستش کنند گوساله های طلایی رو پرستش میکنند. لذا دل خود را آزمایش کنید و این گوساله های طلایی رو بیرون کنید. در آیه 11 میخونیم که موسی شروع میکنه به دعا کردن و شفاعت نمودن و چنین میگه ای خداوند، چرا باید خشم تو بر قومت که با قدرتی عظیم و دستی توانمند از سرزمین مصر به در آوردی شعله ور گردد؟ موسی داره برای قوم خداوند شفاعت میکنه و ادامه میده چرا مصریان بگویند ایشان را به قصد بد بیرون برد تا آنها را در کوها بکشد و از روی زمین محو سازد؟ پس از خشم شدید خود بازگرد، منصرف شده بر قوم خیش بلای نازل منما. موسی گویی میگه خداوند اینا کسانی هستند که با اونا عهد بستی، اینا کلیسای تو هستند و چگونه میتونی خشمت رو بر اونها بریزی و اونا رو نابود کنی؟ به علاوه اگر اونها رو نابود کنی دشمنان ما چه خواهند گفت؟ دشمنان ما راجب تو چه خواهند گفت؟ ای خداوند، تو رو تمسخر خواهند کرد، نام تو رو بی حرمت می سازند. آیه 13. بینید موسی در آیه 13 چه می کنه؟ با خداوند جر و بحث می کنه، زیرا می دونه که خداوند توسط دلایل و برهان به دعای ما پاسخ میده، اگر اون براهین و دلایل از کلام او باشه. آیه 13 چنین میگه: خادمانت ابراهیم، اسحاق و اسرائیل را بیاد آور که برای ایشان به ذات خود سوگند یاد کرده، گفت این نسل شما را همچون ستارگان آسمان بیشمار میسازم، تمام این سرزمین را به نسل شما خواهم بخشید. موسی میگه خداوند را بیاد داشته باش، وعده‌ای که به اونها دادی، کلام خود را بیاد داشته باش. در آیه بعد میخونیم که خداوند از بلایی که گفته بود منصرف شد. آیا خداوند نظرش را عوض کرد؟ آیا مشکلی در اینجا وجود داره؟ خداوند از بلایی که گفته بود بر سر قوم خیش خواهد آورد منصرف شد. خدای زنده و حقیقی هرگز ذهنش رو عوض نمی کنه، هرگز فکرش رو عوض نمی کنه. خداوند خدایی هست که تغییر نمی پذیره به هیچ شکلی. اما معنای این آیه چه هست که میگه خداوند منصرف شد؟ بدین معنا که خداوند قوم بنی اسرائیل رو به شکلی باشون رفتار میکرد، اما به خاطر گناه اونها و انحرافشون به اون شیوه که با اونها رفتار میکرد دیگه رفتار نمیکنه. به چه لذیرا؟ قوم بنی اسرائیل که منصرف شد، اونها مسیر زندگیشون عوض کردن، در نتیجه خداوند دیگه نمیتونه اون برکاتی رو که به اونها وعده داده بود اونها بده. یعنی خداوند اندوهبار شد به خاطر گناهانشون و در نتیجه دیگه به اون شیوهی که با اونها رفتار میکرد رفتار نمیکنه، زیرا اونها رفتارشون عوض کردن. در آیه بعد میخونیم که موسی تنها کاری که میتونه انجام بده انجام میده، اون عصبانی نیست. آیه 15، موسی هیچ راه دیگه ای نداره جز این. آیه 15، آنگاه موسی برگشت در حالی که دو لوح شهادت را در دست داشت، به زیر آمد و لوحا رو به زمین میاندازه و میشکنه، چون خداوند اونها رو ترک کرده. اون ستون ابر که نمادی از حضور خداوند بود اونها رو ترک میکنه، مشخصه که عهد خداوند شکسته شده. و تنها کاری که موسی میتونه انجام بده اینه که اون نمادی رو که از این عهد بود اونها رو میشکنه، اونها رو به زمین میاندازه و میشکنه، کار دیگه از دستش بر نمیاد، زیرا قوم عهد خودشون رو با خداوند شکستند. پس اون لوحا نمادی بود از عهدی که خداوند با قوم بنی اسرائیل بسته بود. اون لوحا که به دست موسی بود بر هر دو طرفشون مکتوب بود، لوحا کار دست خدا بود و نوشته خدا بود که بر لوحا حک شده بود. این دو لوح سنگی با انگشت خداوند بر اونها نوشته شده بود و صرفا ده فرمان بر اونها نوشته نشده بود. یعنی چهار حکم روی یک لوح باشه و شش حکم روی لوح دیگه. این لوح‌های سنگی بر هر دو طرفشون مطالبی مکتوب بود که خداوند نوشته بود. چنان که گفتیم در اون زمان وقتی که دو گروه وارد یک عهد می‌شدند، پیمانی می‌بستند، اونها بر روی یک تیکه سنگی وظایف هر گروهی رو می‌نوشتند و این بر روی دو لوح سنگی نوشته میشد. یک گروه یکی از اون سنگ ها رو برمی داشت، گروه دیگه لوح سنگی دیگر رو، تا بدونن وظایفشون چه هست، تا اگر کسی وظیفش رو انجام نمیداد گروه دیگه بو یادآوری کنه. اما بیاد داشت باشید که در این عهد خداوند هر دو لوح سنگی رو نگاه داشت و یک لوحی رو به قوم نداد. خداوند هر دو لوح رو نگاه داشت و بعدا اونها رو در صندوق عهد قرار داد. زیرا خداوند به اونها میگه این عهد من هست، من هستم که این عهد رو حفظ میکنم. هرچند تاکنون اون رابطه به هم خورده و مثل گذشته نیست، تنها کاری که موسی میتونه انجام بده دو لوح سنگی رو بشکنه و شهادت بده که خداوند با قوم خودش عصبانیه، زیرا قوم عهد رو شکستند و خداوند اونها رو ترک کرده، دیگه تحت محبت او قرار ندارن. آیه 17، چون یوشع آواز قوم را شنید که فریاد برمی آوردند، به موسی گفت آواز جنگ از اردوگاه به گوش میرسد. به ما حمله کردن. موسا میگین آواز جنگ نیست. این صدای شیپور نیست. آنچه که میشنوی یوشا. یوشا تو که هرگز انتظار نداشتی این واقعه رو ببینی. آنچه که به گوش تو میرسه آواز سرود خواندنه. سرودهای شهوانی. رقصهای شهوانی. برای اون خدای بردباری که در میان قوم برپا داشته شد. آیه 19. چون موسی به اردوگاه نزدیک شد و آن گوساله و رقص مردم را دید، خشمش شعله‌ور گشت و لوها را از دستان خود به زیر افکند، آنها را پایکوب شکست. او گوساله را که ایشان ساخته بودند گرفته در آتش سوزانید، آن را خرد کرده به صورت گرد درآورد، به صورت گرد درآورد، بر آب پاشید و به بنی اسرائیل نوشانید. آیا انتظار داشتید که این خدا تشنگی و گرسنگی شما را از میان برداره؟ لذا اون گوساله رو آتش میزنه، پودرش میسازه و بر آب میریزه و به اونها میده تا اونها بخورن و بدون شک این تأثیری روی اونها میگذاره. این خدای شماست، اون رو بخورید. این خدای شماست، اون رو بنوشید. اگر انتظار دارید این خدا شما رو زنده نگاه داره، بخورید و بنوشید تا ببینید آیا میتونه شما رو زنده نگاه داره یا نه. آیه 21. موسی رو با هارون کرد و گفت این قوم به تو چه کرده بودن که چنین گناه عظیمی بر ایشان آورده ایم؟ هارون، آیا این قوم تو رو تهدید کردن، مجبور کردن، ترساندند که چنین گناه بزرگی رو مرتکب شدی؟ هارون در پاسخ گفت خشمگین مباش سرور من، تو خود این قوم را میشناسی، میدانی که به بدی گرایش دارند. این تقصیر من نیست، این گناه من نیست، با من عصبانی نباش. اینا مرا مجبور کردن این کار انجام بدم. تو میدونی اینا چقدر شریر هستند. آیه بعد، آنها به من گفتند برای ما خدایی بساز تا پیش روی ما برو، زیرا نمیدانیم بر سر این مرد موسی که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد چه آمده است. موسی، با من عصبانی نباش، این تقصیر من نیست. پس بدیشان گفتند هر کس زیوری از طلا دارد بدر آورد. پس ایشان طلای خدا به من دادند، من آن را در آتش انداختم و این گوساله بیرون آمد. خود به خود گوساله از میون آتش بیرون آمد. این یک معجزه بود، کار من نبود. آیه 25. چون موسی دید که قوم افسار گسیخته شدند، زیرا هارون آنها را واگذاشته بود تا افسار بکسلند و مضحکه دشمنان شوند، پس در مدخل اردوگاه ایستاد و گفت هر که طرف خداوند است نزد من آید. پس تمام لاویان یا کاهنان نزد موسی میان و موسی به ایشان میگه یهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید، خدای زنده و حقیقی چنین امر میکنه، هر کس شمشیرش را به پهلوی خود ببندد، در میان اردوگاه از یک سر تا سر دیگر حرکت کند، هر کس برادر، دوست و همسایه خود را بکشد. لاویان طبق گفته موسی عمل کردند. در آن روز نزدیک 3000 تن از قوم کشته شدند. اما مردم با این آیات مشکل دارند، مثل دیگر آیات عهد قدیم، و میگن چگونه ممکنه خداوند از این کاهنان بگید شمشیرتو بردار و برو 3000 نفر رو گردن بزن. هر کس رو که در این رفتار شهوت‌آمیز هست او رو به قتل برسونید. و این مجازات در اون زمان بود، هر کس که خیانت میکرد به قتل میرسید. اما چرا یهوه 3000 نفر رو اون روز به قتل میرسونه؟ اونا میگن خدا خدای محبته، چگونه ممکنه چنین کاری رو انجام بده و به کاهنینش بگه برو و 3000 نفر رو بکش. در پاسخ اونها باید گفت اگر خداوند عدالت و خشم خودش رو علیه گناه به این یاغیان نشون نمیداد و اونها رو نابود نمی کرد، نمی شد به عدالت خداوند اعتماد کرد. خداوند به قومش یادآوری میکنه مزد گناه مرگه، من خدای عادلی هستم، شما گناه ورزیدی و باید مجازات بشی و من دشمنان خود رو به هر شیوهی که خواستم مجازات خواهم کرد. من میتونم اونها رو در آب دریا غرق سازم، میتونم شهرشون رو بر سرشون آتش بریزم مثل سدوم و عموره، میتونم زمین رو باز کنم تا اونها رو فرو ببله، من میتونم به کاهنان بگم تا اونها رو بکشه زیرا من خدا هستم، عدالت خود را اجرا خواهم کرد، عدالت من به اجرا خواهد رسید. و زمانی که شما میبینید خداوند این شکل دشمنانش رو مجازات میکنه، هرگز عدالت او رو زیر سوال نبرید. او خدای عادلی هست و عادلانه رفتار میکنه و هر کاری که او انجام میده درست هست و حقه. اگر به عنوان یک قوم علیه او طغیان ورزید، او ما رو خواهد کش به چه علت؟ زیرا مزد گناه مرگه. روی که گناه به ورزد خواهد مرد. خداوند هرگز کلام خودش رو زیر پا نمیگذاره. ممکنه بگید من به چنین خدای اعتقاد ندارم. دوست عزیز، خدای دیگه ای وجود نداره و خدایی که میدونه چگونه به قوم خودش محبت نشون میده، میدونه چگونه عدالتش رو بر سر دشمنانش فرو بریزه. در آن روز 3000 نفر به قتل میرسن و این تازه ابتدای کاره. در طول سالهای بعد مابقی قوم نیست کشته میشن و پای هیچ کدوم به سرزمین موعود نمیرسه. تک تک افرادی که از قوم بنی اسرائیل که 20 سالشون به بالا بود و از مصر نجات یافتن، خداوند همه اونها را در طول 40 سال کش و جسدشون در بیابان افتاد. تنها 2 فردی که وارد سرزمین موعود شدند کسانی بودند که در پای کوه سینا نبودند و بعد از اون به دنیا اومدن و یا در اون زمان اطفال کوچیکی بودند و مابقی بزرگسالان در بیابان کشته شدند به علت اینکه سرکش بودند. ولی دوست عزیز، خدای ما خدایی هست که دشمنانش رو میکشه. مراقب باشید که او مجبور نشه تا شما رو به هلاکت برسونه. آیه 29: آنگاه موسی گفت امروز خیشتن را وقف خدا کنید تا امروز شما را برکت دهد، زیرا هر یک از شما بر ضد پسر و برادر خود به پا خواستید. روز بعد موسی خطاب به قوم گفت شما مرتکب گناهی عظیم شده اید، اما اکنون من نزد خداوند برمی آیم، شاید بتوانم گناهانتان را کفاره کنم. موسی دلی پر از محبت و دلسوزی داره. هر بار که قوم گناه میکنه، موسی برای اونها شفاعت و دعا میکنه. اکنون به قوم میگه من نزد خداوند باز میگردم تا شاید به شکلی بتونم گناهان شما رو بپوشانم. پس موسی نزد خداوند بازگشت و گفت آه که این مردمان چه گناه عظیمی کردند، خدای از طلا برای خود ساختند، حال اگر ممکن باشد گناه ایشان را ببخش، وگرنه مرا از دفتری که نگاشته ای مفساز. خداوند اگر اراده تو هست گناهان اونها را ببخشای. اونها شایسته ای نیستن که بخشوده بشن، اونها گناه فرزیدند، اونها گوزالی طلایی رو پرستش کردن به جای تو، اما اگر حاضر نیستی تا گناه اونها رو ببخشای و من هیچ ایرادی در اون نمیبینم، زیرا تو مجبور نیستی یا اونها رو ببخشای، و اگر اراده ای تو این نیست که اونها رو ببخشای، مرا از دفتری که نگاشته ای محو ساز. اگر حاضر نیستی اونها رو ببخشای و اونها رو از مرگ نجات بدی، مرا به قتل برسون، مرا مجازات کن، بگذار من به جای اونها بمیرم، من جایگزین اونها خواهم بود. میدید موسی چقدر شبیه خداوند ما عیسی مسیح. البته این عبارتی که میگه نام مرا از دفتری که نگاشته این محفظ، واژه عبرانی هست، بدین معنا که جان مرا بگیر. اگر اونها رو از مجازاتشون در نمیگذاری، اگر نمیخوای اونها رو ببخشای، من رو به جای اونها مجازات کن، نام من رو از دفتر حیات پاک ساز، مجازاتشون رو بر من بریز. این موسی هست که شفاعت میکنه، که حاضر جونش رو از دست بده اما وفادار بمونه به خداوند. آیه 33: خداوند در جواب موسی گفت، خداوند میگه موسی این چیوه نیست که من رفتار میکنم. من میدونم که تو شفاعت میکنی برای قومت و من تو رو دوست دارم، تو رو محبت میکنم و برکاتی رو که به اونها ندادم به تو خواهم داد. خداوند چنین میگه: این شیوه ایست که من رفتار میکنم، هر کرا که به من گناه ورزیده است او را از دفتر حیات خود محو خواهم ساخت. هر کسی مسئول رفتار خودشه در برابر خدای زنده. هیچ کس نمیتونه برای گناهش عذر و بهونه بیاره، چنان که آدم انجام داد زمانی که خداوند با آدم در باغ عدن گفت: چه کردی؟ چرا از میوه درخت ممنوع خوردی؟ آدم گفت: به خاطر اون زنی که به من دادی. او بود که من رو وسوسه کرد. اگر تو به من زن بهتری داده بودی، من شوهر بهتری می بودم و گناه نمی کردم. این گناه تو بود خداوند، این تقصیر تو بود. و این دقیقا کاری که انسان ها انجام میدن وقتی که گناه میکنن، مرتب عذر با همونه میارن، میگن من در خانواده بدی به دنیا اومدم، خداوند تقصیر من نبود، من در فرهنگ شریری زندگی کردم، این تقصیر من نیست، این جامعه‌ای که درش بزرگ شدم به من یاد داده دروغ بگم. اما خداوند میگه خیر، هر کس مسئول گناهان خودش هست و به خاطر اون گناهان اگر توبه نکنه مجازات خواهد شد. پس هرگز سعی نکنید برای گناه عذر و بهونه بیارید و تقصیر رو به گردن کس دیگه ای بیندازید و بگید این تقصیر من نبود، من در خانواده بدی بزرگ شدم، پدر و مادرم به من یاد ندادن، جامعه به من این کارها رو یاد داد. نه دوست عزیز، هرگز سعی نکن تقصیر گناهت رو به گردن کس دیگه ای بیندازی. خداوند چنین میگه: هر که به من گناه ورزیده است اون فرد از دفتر خود محو خواهم ساخت، او رو مجازات خواهم کرد اگر توبه نکنه. آیه 34 خداوند ادامه میده: حال برو و قوم رو به مکانی که گفتم هدایت کن و فرشته من پیش روی تو خواهد رفت، اما زمانی که برای مجازاتشان بیایم ایشان را به سبب گناهانشان جزا خواهم داد. خداوند میگه فرشته من از تو مراقبت خواهد کرد. زمانی که قوم علیه خداوند طغیان ورزند، اون قوم خطرناک میشن برای کسانی که از خداوند اطاعت میکنن. خداوند میگه به این دلیل فرشته میفرستم تا از تو مراقبت کنه، زیرا این قوم گردنکش و یاغی ممکنه هر گناهی رو مرتکب بشن. قومی که اون گوساله طلایی رو پرستش میکنن ممکنه هر گناهی رو مرتکب بشن. پس فرهنگی که پوش میکنه به خدای زنده و حقیقی بدل میشه به فرهنگی خشونتبار. پس شما تعجب نکنید اگر در آمریکا کسی با اسلحه میره و در مدرسه بچه‌ها رو به گلوله میبنده. اون فرد بیماری عصبی نداره، دیوانه نیست. کسانی که با مسلسل میرن و در مدرسه بچه‌ها رو میکشن نمادی هستن از اینکه این جامعه گوسالی طلایی رو پرستش میکنه و اون مردم گردنکش هستند و دلشون پر از شرارته و در نتیجه خشونت در جامعه فراوانه. پس تعجب نکنید اگر کسی قصد داره رئیس جمهور آمریکا رو به قتل برسونه. خشونت و جنایت هایی که در جامعه فراوانه از دیدن اونها تعجب نکنید. هر فرهنگی که علیه خداوند طغیان کنه فرهنگ خشونتبار و خطرناکی خواهد شد. آیه 35 و خداوند به سبب گوساله‌ای که قوم به دست هارون ساخته بودند بلایی بر آنان فرستاد. دوست عزیز، سوال اینه آیا شما در زندگیتون گوساله طلایی دارید؟ آیا چیزی در زندگی شما هست که شما کل انرژی و توانتون رو وقف اون کرده اید؟ آیا چیزی هست که به اون نگاه میکنی تا شما رو شاد کنه و قانع سازه مگر خدای تسلیس؟ اون چیز دوست عزیز یک گوساله طلایی است. آیا گوساله طلایی در زندگی شما هست و شما اون رو در کنار مسیح پرستش میکنید؟ چیزهایی مثل ثروت، شهرت، محبوبیت، سکس، دارایی و یا حتی خود شما. شما در دلتون چه بت طلایی دارید که اون رو پرستش میکنید به جای خدای زنده و حقیقی؟ و اگر چنین بت‌های طلایی رو در دل داشته باشید، رفتاری رو انجام خواهید داد که خودتون هم باور نخواهید کرد. شما نیز بدل به فردی خطرناک خواهید شد. بذارید مثالی بزنم. یک جوان تحصیل کرده و بسیار محترمی نزد من اومد. کیشون حتی به یک کلیسایی می رفت. و ایشون به من گفت که با یک حیوان مرتکب عمل جنسی شده. و بعد با پشیمانی و اندوه و شرمندگی نزد من اومد و گفت من هرگز تصورش را هم نمی کردم که بتونم چنین شرارتی رو مرتکب بشم، چنین شرارت کثیفی رو. و بارها از زبان مردم می شنیم که میگن اینا من حتی تصورش رو نمی کردم که بتونم چنین کاری رو انجام بدم. چنین کلامی از دهان مردم بارها می شنوید. بله، فرهنگی که به شرارت کشیده بشه، خدای زنده رو ترک کنه و گوساله طلایی رو پرستش کنه، بدل میشه به فرهنگی بسیار خطرناک. و شما اگر در چنین جامعه زندگی میکنید، به فکر فرزندان کوچکتون باشید. وقتی که این بچه ها به بیرون از خونه میرن، در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارن. لذا دعا کنید براشون. یه فرهنگ آمریکا بسیار خطرناک است. مثل این دعا رو انجام بدید و بگید خداوندا کاری رو بکن که برای موسی انجام دادی، فرشته رو بفرست و از این بچه های من مراقبت کن. در این فرهنگی که تشنه به خون هست، فرهنگی که گوساله طلایی ثروت و شهرت و تجملات رو پرستش میکنه، فرهنگی که بت پرست باشه، بسیار خطرناک و خونریز خواهد شد. این رو فراموش نکنید. تصور نکنید که جامعه امریکا هیچ تفاوتی داره با اون قوم بنی اسرائیل که گوساله طلایی رو پرستش میکردن. این فصل 32 خروج بود و من بسیار خوشحالم که این فصل به آخر رسید، زیرا وضع کردن روی این فصل چندان برایم خوشایند نیست. اما من فصل 33 رو هم برای شما خوندم و ببینید چه اتفاقی میفته. دقیقا بعد از اینکه قوم مرتکب چنین گناهی میشه، خداوند از روی فیضش به اونها یک بیداری روحانی رو میفرسته. خداوند دل قوم به من اسرائیل رو عوض میکنه، باعث میشه تا توبه کنن، به اونها یاری میده تا ببینن که گناهی که کردن بسیار شرارت‌آمیز بود، به اونها کمک میکنه تا دریابن که خداوند اونها رو ترک کرده و تنها راهی که میتونن حضور خداوند رو داشته باشن اینه که توبه کنن. و توبه یک موضوع کوچک نیست. توبه نه فقط تغییر اندیشه شما هست، بلکه تغییر رفتار شما هست. شما باید خدای باطل رو کنار بگذارید، باید گوساله طلایی رو بیرون بیاندازید. و این رو در رفتار قوم بنی اسرائیل میبینید. دو اتفاق در اینجا روی میده. خداوند به قوم میگه اون زیوری رو که به خود آویخته اید بیرون کنید. هر آنچه را که مربوط میشه به اون فرهنگ بت پرستانه و پرستش گوساله طلایی از خود دور کنید. هر چیزی که در زندگی شما هست و باعث میشه تا بیاد داشته باشید آن گوساله طلایی رو، اون رو باید از خود دور کنید. به این دلیلی که باید اون زیورالات رو از خود دور کنن. شما دیگه نمیخواید با اون گوساله طلایی هیچ ربطی داشته باشید، باید گناه رو کنار بگذارید. آیه 6: پس بنی اسرائیل زیورهای خود رو از کوه هوریب از خود بدر کردن. به علاوه موسی اون 3 میلیون نفر رو از کلیسای خداوند بیرون میسازه. به چه شکل؟ موسی یک خیمه ملاقات دیگه‌ای میسازه. در آیه 7 میخونیم که او خیمه ملاقات دیگه‌ای رو میسازه بیرون از اون اردوگاه، دور از اردوگاهی که قوم در اون چادر زدند، دور از اون خیمه ملاقاتی که قبلا ساخته بود. اکنون موسی میاد و یک خیمه و یا چادر دیگه‌ای میسازه. و این چادری است که موسی به اون وارد میشه و دعا میکنه و به تنهایی در اون پرستش میکنه. و موسی به اون چادر میره و التماس میکنه تا خداوند گناه قومش رو ببخشه و اونها رو شفا بده. و زمانی که موسی این کار انجام میده و اون خیمه ملاقات رو میسازه خارج از اردوگاه و از این طریق بقیه قوم بنی اسرائیل رو گویی از کلیسا بیرون میاندازه، اون وقته که میخونیم که ابر حضور که نمادی از حضور خداوند بود به اون خیمه وارد میشه. اون ستون ابر خیمه ملاقات اصلی رو ترک میکنه و بر این خیمه قرار میگیره. از گناه، دوست عزیز، موضوع بسیار جدی است. وقتی که قوم عصیان میورزه و گناه میورزه، خداوند خشمش بر اونها برانگیخته میشه. 3000 نفر جونشون رو از دست میدن. و همچنین خداوند اونها رو ترک میکنه. ستون ابر اونها رو ترک میکنه و در جایی قرار میگیره که تنها موسی هست خارج از اردوگاه، و خدای زنده به این شکل رفتار میکنه. اما با او فیض و رحمت نیز هست و در نهایت خداوند گناه اونها رو میبخشه. خداوند میگه من بر اون که خواستم و اراده کردم رحمت نشون میدم، هر کی را که اراده کردم خواهم بخشید و بر هر که خواستم فیض نشان خواهم داد، زیرا من یهوه خدا هستم و جز من خدایی نیست. آیه 10، هنگامی که همه قوم ستون ابر را ایستاده به در خیمه می دیدند، همه برخواسته هر یک به در خیمه خود پرستش می کردند. خداوند با موسی رو در رو سخن می گفت چنان که کسی با دوست خود سخن بگوید. سپس موسی به اردوگاه باز می گشت، ولی خادم جوانش یوشع پسر نون خیمه را ترک نمی کرد. مگر خداوند مطالعه این آیات رو به ما برکت دهه و یاری بده و فیض بده تا اون گوساله طلایی رو اگر در زندگیمون هست از زندگی خود به دور بیاندازیم، و یا زیور و آلاتی رو که به ما یادآوری اون گوساله رو میکنه از خود دور سازیم، جدا بشیم از این فرهنگ شریر و خادمین خداوند و پیروان واقعی خداوند ما عیسی مسیح گردیم.